اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ماه مبارك رمضان، ماه نزول رحمتهای بیکران الهی بر بندگانش در این عالم است. ما هر مقدار زمینه وجودی خودمون رو برای گرفتن این رحمت ها و نگه داشتن آنها با اعمال صالحمون، با دوری از گناهان، با انجام وظایف گوناگونمون از جمله روزه‌داری، برای کسانی که روزه بر اونها واجبه و اون کسانی هم که نمیتوانند روزه بگیرند، سعی بکنند که در حال و هوای روزداران قرار بگیرند که از برکات ماه رمضان برخوردار باشند و محروم نباشند. این ماه خاص دعا خوندن و دعا کردن است که از کردیم دعا یکی از ویژگی‌های انسان مؤمن است که هیچگاه نمی‌تواند از اظهار خضوع به درگاه بی‌نیاز مطلق الهی جدا باشه. از این نظر ملاحظه می‌کنیم که انبیای بزرگ پروردگار، اون کسانی که از مقربان درگاه الهی بودند، جهت مقرب بودنشون همین است که در همه لحظات با همه فعالیت‌های گوناگونی که داشتند همواره دست نیاز و تضرع به درگاه الهی دراز می‌کردند. درباره حضرت ابراهیم علیه السلام قرآن کریم هست: ان ابراهیم لأواه حلیم منیب. ابراهیم یک شخصیت بسیار دعا کننده و انابه کننده به سوی پروردگار متعال بود. در همه شؤون وقتی که با منجنیق او رو به اون آتش عظیم می انداختند، تمام توجهش به ذات اقدس الهی بود. اینها مسائلی نیست که ما بتوانیم همینطوری از کنارش رد بشیم. ما مؤمنان به طور خاص همواره امتحان میشیم در شؤون گوناگون زندگیمون که آیا در وادی ایمان که قرار گرفته ایم آیا صادق هستیم یا نه. صادق بودن ما در وادی ایمان این است که در این حالی که فعالیت‌های گوناگونی رو باید انجام بدیم، به این جهت که خدای متعال ما رو این گونه آفریده که به اسباب ظاهری دست بزنیم و از راه مناسب و مشروع هر نیازی رو با یک سبب مناسب ظاهری برآورده بکنیم، اما در این حال از اون مسبب الاسباب نباید غافل بشیم. از این نظر ببینیم که در شؤون گوناگون زندگی ائمه علیهم السلام برای ما دعا بیان کردن. معنای این دعاها این نیست که ما دست از فعالیت برداریم، نه، اساسا دعا یعنی خواندن خدا را اون گونه که خدا هست و اون گونه که ما رو قرار داده. اگر ما دیدگاهمون باشه که با دعا خوندن یه دست از کار و فعالیت اینها برداریم، در واقع خدا رو نشناختیم. خدا را نخوانده ایم اونگونه که هست. بنابراین جایگاه دعا در طول فعالیت های ماست که فعالیت های ما رو عمق میبخشه، حقیقت میدهد. اگر بخواهد فعالیت ما فعالیت حقیقی و انسانی به معنای دینیش باشه، باید توجه مستمر به ذات اقدس الهی در شؤون گوناگون زندگی داشته باشیم. از این نظر دعای افتتاح یکی از این دعاهاست که از ناحیه مقدسه برای ما آمده و یکی از نباب خاص امام زمان علیه السلام محمد ابن عثمان ابن سعید عمری این دعا رو برای ما بر حال آوردند که از حمد الهی شروع میشه، مانند سوره حمد که به عنوان فاتحه الکتاب معرفی شده. این دعا هم نامش افتتاح، با تعبیر افتتاح خلاصه شروع میشه، اللهم انی افتتح الثناء بحمدک. خب مضامین اولیه این دعا این است که با حمد الهی، حمد به معنای ستایش کسی است بر یک کار یا یک صفت خوب اختیاری، که فرقش با مدح اینه که مدح مختص یک کار اختیاری نیست. ما ممکن است یک شیء، یک جسمی رو هم تعریف بکنیم به جهت خوبیایی که داره، یک سنگ رو می ستاییم، یک ساختمان رو می ستاییم به جهت زیبایی هایی که داره، اما حمد مخصوص ستایش کسی است که دارای کار یا صفات زیبای اختیاری داره، که فرقش با ثنا اینه، ثنا همین ستایش گفتاریه، اما حمد ستایش های گوناگونی رو خلاصه در بر داره، هم ستایش قولی زبانی و هم ستایش رفتاری و هم ستایش قلبی، که سه تا مرتبه داره حمد. یک حمد زبانی که به هر حال مطلوب است، انسان مخصوصا مؤمن وقتی که یک کمالی رو از کسی میبینه اون شخص رو به جهت اون کمالش ستایشش بکنه، او رو تعریفش کنه، او رو دارای اون کمال بدانه. دوم اینکه اگر با اون شخص انسان یک رابطه عملی داره، سعی کنه که اون رابطه عملیش رو هم به حال حفظ کنه. اگر خوبی به انسان کرده، انسان جواب خوبی رو خوبی بده. این می شود حمد عملی. و با این دوتا مرتبه حمد، حمد قلبی هم در مرحله اول است که انسان بشناسد این شخص رو که دارای این کماله و او رو دارای این کمال بدانه. این رو بهش میگن معرفت قلبی، حمد قلبی، که هر مقدار معرفت انسان به کسی مخصوصا خدای متعال، که حالا عرض میکنیم که همه حمدها در عالم اولا به ذات به خدای متعال متعلق است، چنانچه در سوره مبارکه حمد خونیم الحمد لله رب العالمین، الف لامش الف لام استغراق، یعنی همه حمدها رو شامل میشه، همه ستایش ها رو شامل میشه. هر موجودی که نسبت به کمالی توصیف میشه و ستایش میشه، این ستایش در مرحله اول برای اون کسی است که او را آفریده، برای خدایی است که این اثر را از این موجود ظاهر کرده، یک پیوندی بین این موجود و این اثر برقرار کرده. از این نظر چون عالم عالم اسباب و تأثیر و تأثیرات است، از این جهت ما ناچاریم در ارتباط‌های گوناگونی که با اشیاء داریم کمالات اونها رو به هر حال باشون برخورد میکنی. اما انسان مؤمن ویژگیش این است که سعی میکنه توجهش از خدای متعال در این رابطه ها به هر حال قطع نشه، همواره خدای متعال رو منشأ همه کمالات بداند. لذا این معرفت قلبی هر مقدار نسبت به خدای متعال بیشتر بشه، مرتبه حمد انسان مرتبه بالایی خواهد بود. از این نظر ملاحظه میکنیم که خدای متعال علاوه بر اینکه خودش رو میتواند حمد بکنه و ستایش بکنه، که در بعضی از سوره ها می‌بینیم که با حمد شروع شده، علاوه بر این عده‌ای از بندگان خالصش رو معرفی میکنه که اینها ستایش میکنن پروردگار متعال رو، چون اونها در مقام شناخت خاص خدای متعال هستن. بنابراین ما وقتی که زبان به حمد پروردگار با ثنای او باز میکنیم، این رو باید توجه داشته باشیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، و این رو هم بدانی که هر چه عمل گفتار خوب از زبان انسان نسبت به خدای متعال خلاصه باز میشه، این لطف خداست که ما رو کمکمون کرد. و انت مسدد للثواب بمنک، بدانیم خدا جز خیر برای ما نخواسته، جز مسیر خیر رو برای ما قرار نداده که همان مسیر صراط مستقیم است. و این لطفی است که خدا به ما کرده که در آیات قرآنی ملاحظه میکنیم خدای متعال به این نعمت بر ما منت نهاده، که حالا انشاءالله در برنامه بعد این مقداری در این رابطه توضیح خواهیم داد. خلاصه این فراز اول دعای شریف افتتاح اینه که ما کمالات الهی را درک بکنیم، خدا را صاحب کمالات گوناگون بدانیم و او را مستحق ثنا و حمد به ذات بدانیم، و هر موجودی را هم که ستایش میکنیم به جهت کمالی که داره، این ستایش بعد از ستایش خدای متعال باشه. خداوند انشاءالله به برکات این ماه به ما معرفت هرچه بیشتر نسبت به خودش و دستورات شرع مقدس و این معارف دعاها عنایت بفرماید که ما در راستای این دعاها قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.